دلش گرفته، میری کنار ایش میشینی، باش حرف میزدی، دلداری میدیدش، روحش شاد میشود، از اون هجران، از اون آشفتگی به در میآید. این خاصیت زبان است. اما یه وقتی کسی شاد خرم میره، یک نیشی با زبان بهش میزنید که تا یه هفته مریض میفته. اینم یه طرف دیگر زبان است. یعنی زبان هر دو نقش رو میتواند ایفا کند. به همین دلیل است که نگهداری از زبان همیشه مهم بوده است. در واقع یکی از مهمترین دغدغه هایی که سالک میباید داشته باشد این است که به اصطلاح باطن خود رو ابتدا تخلیه کند، به این میگن مقام تخلیه، یعنی از ناپاکی ها بپیراید و بعد وقتی که این آفات رو از زبان خود سدود، اون رو به نیکی ها بیاراید، به این میگوین تخلیه. بنابراین کار عارفان این بود که در مقام تخلیه زبان از کژی ها و ناپاکی ها دو کار بکنند. اولا به ما بگویند که آفات زبان چیست. این اولین نکته بود. و نکته دوم این است که به ما بیاموزند چگونه اون آفات رو درمان کنیم. به همین دلیل است که شما بخش عمده از بسیار از کتاب های تعلیمی عارفانه رو که نگاه کنید بحثی مفصلی دارن در باب آفات زبان. عرض کردم یه دلیلش این است که سرچشمه است زبان. زبان هر جوری که بگردد دل رو هم رفته رفته به همان سان میگرداند. لذا یکی از مهمترین بخش های تعالیم عارفان این بود که به ما بیاموزند زبان رو چه آفاتی تهدید میکند، یک، و ثانیا به ما بیاموزند چگونه میتوان این آفات رو درمان کرد. برای مثال در آفات شناسی های زبان، غزالی در کتاب احیاء علوم دین آفات مهمی رو در مورد زبان برمی‌شماره. برای مثال خب آفات مشهور زبان غیبت است، دروغ است، سخن باطل گفتن است، سخن درباره باطل گفتن است، دشنام گفتن است، تمسخر دیگران است، دو به هم زنی است، سخن از این به اون بگیم، از اون به اون دیگری بگیم، چاپلوسی و مرد است، خودنمایی است، وعده دروغ دادن است، میگیم فلان کار رو میکنم نمیکنم، حتی کوچکتر از این میگیم فردا به زنگ میزنن، با هم در تماسیم در تماس نیستیم، این وعده های دروغ دادن است. پیامبر فرمود میخواین آدم منافق رو بشناسی، یکی از نشانهاش اینه وعده میده عمل نمیکنه. مهم نیست چقدر اون وعده مهم است، کوچک است، بزرگ است، نفس اینکه کسی وعده میسپارد متعهد است، باید ایفا کنه. لذا اگر نمیتوانی وعده رو ایفا بکنی نباید وعده بدهی. این صفت منافقان است، درویان است، دلتیرگان است، که کسانی که دلشون تیرگی دارد است که وعده میدهند و وفا نمی کنند. آفت دیگر سخنان غیر مهم است. یه وقتی چیزایی است که بیانش حاجت نیست، نباید گفت. سخن غیر مهم گفتن، حالا ممکنه سخن بدی هم نباشه ولی لزومی نداره گفتنش. این از آفات زبان غزالی میدنن. حتی بالاتر از این غزالی میگوید که حالا فرض کنیم سخنم مهم باشه، سخن مهمم بیش از حتی اندازه نباید گفت. اگه سخن مهم رو با یک کلمه میشه تمومش کرد تو دو کلمه گفتیم، دومی زیاده، باید حساب اون دومی رو بعدن پس بدیم. باز از آفات دیگر افشای راز است، لعنت کردن است، مرگ بر اون، مرگ بر اون، اینا جز آفات زبان محسوب میشه، بلکه شرعاً و اخلاقاً مذموم تلقی شده است. چرا اینها آفات زبان، این آفات به لحاظ اخلاقی اینقدر حساسیت برانگیز بوده است؟ یکی از دلایلش این است، خب البته ما از طریق زبان به دیگران آسیب میرسانیم، حق دیگران رو ضایع میکنیم و این زندگی اجتماعی ما رو ناسالم و مختل میکنه. اما به لحاظ سلوکی یکی از مهمترین نتیجه ها و پیامد های این قبیل آفات این است که دل سالکان تیرگی میپذیرند. هر گلی که ما به سیمای دیگری میافکنیم، یک لکه در روح ما به جا میماند، بلکه دو چندان نسبت به آنچه که بیرون رخ میدهد. این یک قاعده است در مقام سلوک. هر بدی که به دیگری میکنیم، اون بدی پیش و بیش از هر کس دامنگیر خود ما میشود. در اون داستان مولوی رو بیاد دارید که اون مرد مار افسا میره در بلندی ها در یخهای ماری پیدا میکنه، این مار اژدهای بزرگی، و خب مرد مار افسا از همین را نمیخورد، این مار رو میآورد در شهر نمایش میداده و امرار معاش میکرد. مار رو میاره و در شهر بغداد که جای گرمی هم بوده، و این مار که قبلا در اثر اون سرما افسرده بود به تعبیر مولانا، سرد و منجمد شده بود، رفته رفته این خورشید عراق بهش میخوره و رفته رفته جان میگیره و زنده میشه. مردم هم دورش جمع شده بودن نگاه میکردن، تا میبینن که این اژدها شروع میکنه به حرکت و اینا، خب مردم از هر طرف فرار میکنن. مار افسا که نزدیکتر بود، به محض اینکه این مار بیدار میشود، اولین کسی رو که نیش میزنه همون مرد مار افساست، اونی که نزدیکتر است. نفستش در هاست، او کی مرده است، از غم بی‌حالتی افسرده است، در وجود هر کس اژدهایی نهفته است. یکی از این اژدها همین بدیهایی است که از طریق زبان در واقع به دیگران معطوف میشود. وقتی که زبان بیدار میشود، زهراوی میشود تا نیش بزند، این اژدها زیر خورشید عراق خودبینی های ما جان میگیرد. البته دیگران رو نیش میزند، ولی پیش از او روح فرد رو 200 چندان زهرآگین کرده است. بنابراین این کدورت و تیرگی از عواملی بوده است که همیشه عارفان رو حساس میکرده است. به توضیحی که بعدا عرض خواهم کرد، مهمترین سرمایه سالک در این عالم دل صافی است. در آسمان معنا خورشید خداوند میتابد، ماه و ستارگان ملکوت قدسی در حال تابندگی هستند. تنها سرمایه ما که میتواند اون موجودات قدسی رو باز بنمایاند و باز بتواند، عبارت است از دل صافی، یعنی همین آینه دل ما، این آینه ای که شفاف و زلال است. اگر شفاف و زلال باشد، البته عکس ماه و خورشید رو بازتابیده میشود، البته عکس محرویان و بستان خداوند در این آینه بازتابیده خواهد شد و شکار ما میشود. اما وای به روزی که این آینه تیره باشد، زنگار گرفته باشد. در این صورت ماه بر آسمان است، اما عکس او، تصویر او از ما غایب است. و همین دلیل است که هیچ چیزی در مقام سلوک برای سالک حساسیت برانگیزتر از سلامت، زلالی و شفافیت دل نیست. زنگار زدائی کردن از دل و دل زنگار زدائی شده رو حفظ کردن مهمترین وظیفه و رسالتی است که بر عهده سالک است. خب زبان از جمله چیزهایی است که این درون پاک رو آلوده می‌کند. خب این آفت شناسی‌هایی بود که عارفان می‌کردند. البته در این باره بحث بسیار مفصل و مبسوطی غزالی کرده است، دوستان اشاره کنند به مراجعه کنند به اشارات و نکته‌های بسیار ارزشمند غزالی در این باره. گام دوم این بوده است که به ما بگویند چگونه این آفات رو درمان کرد. غزالی درباره هر کدوم از این آفات و درمان این آفات جزئیاتی داده است که من وارد اون نمی‌شوم. بنیان طب الارواح گذشتگان ما که بهترین نمونه و مثالش رو شما در اندیشه‌ها و آثار غزالی می‌بینید این بود. طب الارواح، علم درمان بیماری‌های روحی نزد پیشینیان ما، بر قیاس طب الابدان یعنی علم درمان بیماری های جسمانی ساخته شده بود. شما ببینید نزد گذشتگان ما طب الابدان چی بود؟ اینا معتقد بودند که بدن ما از یک 4 عنصر تشکیل شده است. 4 طبع داریم، سردی و گرمی و غیره. بیماری عبارت بود از این که آدم سالم کسی است که این 4 عنصر در بدن او در حد تعادل است. ما امروز هم میشنویم از مادران خودمون، از بزرگتران خودمون که فلانی مثلا دلش درد گرفته، سردیش کرده. این همون طب پیشینیان بوده است، یعنی عنصر سردی بر اون عناصر دیگر غلبه کرده است. وقتی که این تعادل به هم میخوره به نفع یکی از اونها، از اون 4 عنصر، فرد از حالت سلامت خارج میشه. حالا اگه بخوایم درمانش کنیم چیکار باید بکنیم؟ باید بهش گرمی بدیم بخوره، یعنی زدش رو به او بدهیم تا تعادل از دست رفته دوباره به دست بیاد. بنابراین بنیان طب الابدان، درمان بیماری های جسمانی نزد گذشتگان ما این بود که وقتی تعادل به هم میخوره اون بیماری رو به ضد خود درمان کنید. اگه سردی گرمی بهش بدید، اگه تری خشکی بهش بدید و امثال اینا. این همین مدل رو عارفان ما به کار گرفتن برای درمان بیماری های روحی. معتقد بودن که روح آدمی هم از عناصری تشکیل شده است. تعادلی میان این اجزا و عناصر برقرار است. مادام که این تعادل برقرار است، این فرد سالم است به لحاظ روحی. اما هر وقت این تعادل به هم میخورد، فرد بیمار میشود. حالا باید درمانش کنیم چیکار باید بکنیم؟ درمان به ضد بکنیم. برای مثال اگر یک کسی خیلی آدم متکبری است، خیلی گردن فراز است، خیلی خیشتنبین است، چه باید بکنه؟ قرآن ما میفرماید میگه که ولا تمشی فی الارض مرحا، وقتی که راه میری گردن فرازانه راه نرو، گردن فرازانه راه نرو، افتاده باش. چرا؟ برای اینکه همین تظاهر به افتادگی رفته رفته از ظاهر تو بر باطن تو سرایت خواهد کرد. درمان به ضد باید کرد. خود کم بزن، خود رو تواضع بکن، خود رو کمتر ببین و از طریق خود کم زدن در واقع از طریق این ضد اون آفت رو درمان کن. در باز آفت زبان هم اساس درمان روحی همین بوده است. خیلی خوب، حالا که مهمترین آفت روح رو دانستیم که آفت زبان است، مهمترین شیوه درمان او درمان به ضد است. یعنی چی؟ یعنی اگر سخن گفتن، پر گفتن، کج گفتن، این مهمترین شیوه هاییست که راه هاییست که دل آدمی رو تیره می کنن، خب برای درمانش بهترین درمان عبارت است از سکوت، سخن نگفتن، درمان به ضد کردن از طریق کمگویی، از طریق الزام خود به کمگویی از اون آفات پیشگیری می کنیم و پیامدهای سویش رو درمان میکنیم. غزالی میگوید که ببینید یه استدلالی من برای شما بکنم برای اینکه ببینید سکوت به صلاح نیست. استدلالش این میگه ببینید شما حرفایی که میزنید از چهار دسته خارجی نیست. یا این حرفایی که میزنید همش ضرره. خب اگه حرفی همش ضرر باشه خب این گفتن نداره. یه فرقی هستش که حرفی که میزنید سود محضه. خب این البته خیلی خوبه، اما واقعا چند درصد سخنانی که ما میگیم سود محضه؟ بعد مثلا از کجا میدونیم؟ ما یه حرفی میزنیم بعد از مدتها تازه معلوم میشه که کجاها رفته و چه پیامدهایی داشته. لذا اینجا باید احتیاط کرد. ممکنه حرفایی باشن که سود خالص باشن، اما اولا خیلی شمارشون کمه، بعدم حالا از کجا مطمئن بشیم؟ این نکته بود. یه قسم دیگری از سخنانم هستن که در واقع نه سود دارن نه زیان، هیچ خاصیتی ندارن. خب این خاصیت نداره برام کار بی خاصیت، کار بیهوده چرا بکنه؟ اونم گفتن نداره. اما یه قسم آخری میمونه که سود در آمیخته با زیان است. بله خواصی داره، سودی داره، اما زیانهایی هم داره. با اینا چه کار کنی؟ خب عقل سلیم به ما میگه هر جا که سود غلبه داشت به گفتنش میارزه. اگر سود بیش از زیان بود گفتن داره. غزالی میگه خیلی خوب این درسته، این حرف معقولی، اما حواستون باشه حالا این حرفا رو که میزنیم، حرف خوبم که میزنیم، حرف سودمندم میزنیم، حواستون باشه که دنبالش چیه. آدم ممکنه خود بینی دچار عجب بشه، بگه به به من بودم که این حرفا رو زدم، یا ریاکاری بکنه، دچار خود بینی بشه و امثال اینا. یعنی اونجایی هم که گفتن سخن معقول است، آفاتی برش مترتب است که فرد رو به احتیاط برمی‌گیره. غزالی میگه بنابراین ببینید از بین این چهار نوع، اون نوعیش که بیشتر و محتمل‌تر است، یعنی یک چهارم سخنانی که ما میگیم گفتنش به سلامت است، سه چهارمش زائد است. لذا اون سه چهارم رو باید از دایره بیرون بگذاریم. عارفان ما میگن ببینید اصلا در این حکمت در آفرینش ما هم هست. خدا به ما دو تا گوش داده، یه دهان، یعنی دو تا بشنو یکی بگو. تازه گوشای ما در نداره، یعنی حالا شنیدی شنیدی، اما دهان ما در داره، یعنی اون یه دونه رو اگه خورد نگو. فرضو می‌کنی یعنی نحوه آفرینش ما به ما میگوید که در واقع بیشتر بشنو و کمتر بگو. برای اینکه به محض اینکه سخن از دهان خارج بشود دیگه ما اسیر او هستیم. مادام که نگفته ایم ما امیر اوییم، یعنی وقتی سخن رو گفتیم او امیر ما میشود. گفت من پشیمان گشتم، این گفتن چه بود؟ لیک چون گفتم پشیمانی چه سود؟ نکته ای کانجست ناگه از زبان، همچو تیری دان که آن جست از کمان، وا نگردد از رهان تیره پسر، بند باید کرد سیلی راز سر. تیری که از کمان رها شد رها شد دیگه، برکی نمیگرده. چون گذشت از سر جهانی را گرفت، گر جهان ویران کند نبود شده. خب وقتی که سیل رو جلوش رو از او اول نبندی، خب وقتی روان میشه، خب روان میشه و همه چی رو با خودش میبره و میشوید. بنابراین بهترین حفاظت ما در برابر آفات زبان عبارت است از سکوت. حقیقت این است که ما در بسیاری از موارد نمیدانیم سخن ما در کدام زمینه شنیده میشود، چه بسا ما به نیت خیر سخنی رو میگوییم، اما این سخن ما به مثابه آتش است. آتش روشن میکنه، اما اگه شما این رو در انبار پنبه آتش رو این سخن رو بگید، خب فاجعه به بار میآورد. گفت سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه ز روی نقل و گه از روی لا، زان که تاویک است و هر سو پنبه زا، در میان پنبه چون باشد شراب. ما در تاریکی زندگی میکنیم و اطراف ما پنبه‌زاره، انواع اقسام امور خطرخیز است که نمیدانیم، ولذا سخن گفتن افکندن شرار است، آتش است در پنبه‌زار و نمیدانیم نتیجه چه خواهد شد. ظالمان قومی که چشمان دوختن، زان سخنها عالمی را سوختن، عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخر. صبر باشد مشتهای زیرکان، هست حلوا آرزوی کودکان. سکوت مرتبه از مراتب صبر است و صبر مفتاح الفرج. کسی که هنر شکیبایی ورزیدن رو می آموزد و می ورزد، رفته رفته گشایش های برای او حاصل می شود. خب بنابراین از اینجا متوجه می شویم که سکوت یک نقش دوگانه در ارتقاء معنوی روح صادق دارد. نقش اول این است که اولا از منظر عارفان ما، روح ما مثل یه حوضچه است. شما بکنید که یه حوضچه جای کنده شده است و جویها، نهرهای به این حوضه، به این حوضچه مرتبطند. خب این حوضچه رنگ و بویی که میپذیرد از این آبی است که از بیرون میآید. اگر این آب گلالود باشه، آبی که در این حوضچه جمع میشه چی میشه؟ تیره و گلالود خواهد شد. حالا اگر کسی بخواد این حوضچه رو شفاف بکنه چیکار باید بکنه؟ باید سعی کنه حد المقدور این آبای ورودی رو ببنده. این دو خاصیت داره: اولا آب گلالود کمتر وارد میشود، بعدا هرچه آب وارد میشه این حوضچه آب در هم آشفته میشود، به هم میخوره. همین متلاطم شدن باعث میشه که گلولای از اون کف به سمت بیاد. بنابراین یکی از راههایی که فرد میتواند درون خودش رو که این حوضچه باشه شفاف و آرام و بیموج کنه، اینی که حد المقدور ورودی ها رو کنترل کنه، نظر هر چیزی وارد بشود. و وقتی که این ورودی ها کنترل شد، رفته رفته این گلولای فرو می نشیند، این تموجات فرو می خستد و شما یه آب زلال آرام خواهید داشت. وقتی که ما سکوت می برزیم، یعنی زبان رو می بندیم، سکوت می برزیم یعنی گوش رو می بندیم، رفته رفته این سکوت از ظاهر به باطن می رود و قلب ما آرامش می آورد. یعنی تیرگی های ما فرصت می آورد که رفته رفته تهنشین بشوند و روح ما فرصت می آورد که رفته رفته از تطاول این تموجات بیارامد، لحظه آرامش بپذیرد، موج ندارد. و وقتی که این روح صافی شود، به مقام سکینه برسد، یعنی آرامش بیابد، البته همونطوری که عرض کردم، اگر ماهی بر آسمان باشد که هست بر آسمان معنا، عکس اون ماه شکار این آب صافی می شود. امیرالمؤمنین می فرمایند که از طریق اولا نامحرمان افراد ناعفت نعمت رو نمی دارن و نعمت رو ضایع می کنن، آنکه او ارزان خرید ارزان دهد گوهری تفلی به قرصی نان دهد، قصدش رو نمیدونن، لذا زود هم از دستش میدن، زایش میکنن. گاهی هم البته این معارف چون از حد و فهم عوام فراتر میرود، ممکن است عوام آشوبی کند و فتنه انگیزی بشود. آن کس از او گشت سر دار بلند، جرمش آن بود که اسرار هویدا میکرد. الله بر سر داری نکته خوش سرایی، با شافعی مگوی امثال این مسائل. یه مسائلی است که با امثال شافعی نمیشه گفت، یعنی از حد ادراک متفاوت، از حد ادراک عامه فراتر می رود. لذا سخن حق رو باید به اهلش بود. در داستان ها هستش که وقتی کسی آمد پیش ابو سعید عبدالخیر، عارف مشهور قرن چهارم، و بو گفتش که آقا شما که ولی خداوندی و اولیاء رسول خداوندی، این اسم اعظم خداوند شما من یاد بدید. این اسم اعظم خداوند که از واقع کلید تصرف او یا خداوند در این عالم هست. حتی اصرار کرد، هرچی ابو سعید استنکاف میکرد حتی میرفت نایی برکنم ابو سعید رو خیلی خود پاشد. یواشکی به اون خادم خودش گفت برو توی خانقا یه موش بگیر و این موش رو بذار توی صندوقی، در صندوق چرم ببند و بیا پلید. اون خادم رفت و یه موشی در خانقا پیدا کرد و بذار توی جعبه، در جعبرم بست و آورد پیش شیخ. اون مرد درویش رو صدا کرد، بیا. گفت بیا این جعبه رو امشب ببر، با خود نگه دار، درش رو من با باز کنی، فردا بیا اینجا تا من اسم اعظم خداوند رو به تو بگم. تو که به این صراط مستقیم نمیشه، خیلی خب من فردا اسم اعظم خداوند رو به تو بگم، اما مبادا در این جعبه رو باز کنی. خب چند درویش همین جعبه رو برداشت، با خودش رفت خونه. میدید چیزی در این جعبه گول میخورد، خیلی خیلی کنجکاو شد که تو این جعبه چیه. هی با خودش کلنجار رفت، آخر طاقت نیاورد، در جعبه رو که باز کرد موش از این جعبه در اومد و پرید و رفت. بعد خیلی عصبانی شد، حتی باید تو شیخ شما بندت مسخره کردی، من از شما اسم اعظم خداوند رو میکنم، شما موش گرفتید کردید تو جعبه به من داده، این یعنی چی؟ ابو سعید بهش گفت ببین تو یه شب یه موش رو توی جعبه نتونستی نگه داری، حالا میخوای من اسم اعظم خداوند رو بگم در سینه خودت حفظ کنی؟ خب نمیتونی، در قدرش رو نمیتونی. این سکوتی که کسی مثل ابو سعید میپرزد در واقع سکوت رازدارانه است. رازی نزد او هست که او را از نااهلان باید پوشیده بدارد. البته رازداری به چند نوع صورت میگرفته است در سنت عرفانی ما. گاهی وقتا رازداری همینه، یعنی شما چیزی رو، رازی رو بیان نمی کنید، نمی گید به کسی، چون ببینی مشک پرمک و مجاز، لب ببند و خیشتن را خون ساز. وقتی آدم پرمدعای کم ظرفیت می بینی خودتو بزن به نفهمی، خودتو بزن به گولی گنگی، اصلا وانو می کن که هیچ نمی دونی، حرف نزن. اما چون ببینی محرمی گو سر جان، گل ببینی نعره زن چون بلبلان. بله محرم بید اون وقت باز شده. پس یه نوع رازداری عبارت است از همین، شما سخن رو بیان نکنید، راز رو نگید، پوشیده بذارید. اما یه نوع رازداری ظریف‌تر و لطیف‌تری هم در سنت عارفانه ما وجود داشته است که از طریق گفتن بوده است. راز رو از طریق گفتن حفظ می‌کرده. یعنی چی؟ مولانا یه تمثیلی دارد، تمثیل خوبی است در مثلا، میگه ببینید فرض کنید که شما وارد یه بوستانی میشید، یه گلستانی میشید، گلای خیلی خیلی زیباست. این بلبلی که در اونجا نشسته عاشق گله دیگه، میبینید شما دارید میاد به سمت گل، میگه چیکار کنم که شما رو از این معشوق محبوب خودش غافل کنم؟ شروع میکنه آواز خوندن، شما حواستون پرت آواز زیبای بلبل میشه، نظرتون از این گل پوشیده میماند، غافل میشید از این گل، به این ترتیب اون گل محفوظ میماند، سرش مکتوم میماند. یا باز به تعبیر دیگه بوی خوش این گل رو میخواد از شما مکتوم بداره، شروع میکنه در وصف روی زیبای گل غزل خواندن، آواز خواندن، نغمه سرایی. خب شما وقتی ذهنتون منصرف به روی خوش گل میشود، بوی خوش گل رو فراموش میکنه. در واقع در بسیاری از موارد عارفان برای اینکه سر خداوند رو بپوشانن دلبری میکردن از دیگران، از طریق دلبری کردن، از طریق مفتون و مجذوب کردن دیگران، نظر دیگران رو به چیزی معطوف میکردن تا از چیزی منصرف کنن. این هم میشی به یه رازداری بود. حرف گفتن بستن آن روزن است، این اظهار سخن پوشیدن است. بلبلان نعره زن در روی گل، تا کنی مشغولشان از بوی گل. تا به قل مشغول گردد او، تا به قل مشغول گردد گوششان، سوی روی گل نفرد گوششان. خب این هم یه رازداری بود که اینها انجام میدادن. خب پس این هم یک نوع سکوت دیگر بود که در سنت عارفان ما از او یاد شده است. سکوت طریقتی بوده است. سالک طریق باید بیاموزد که معارف و اسراری رو که میآموزد، یاد میگیرد، در میابد، وارداتی که به او میرسد با نااهلان در میان نگذارد، برای اینکه اونها یا قدر نعمت رو نمیدانند، ضایع میکنند، یا چون از حد فهمشون فراتر است عوام آشوبی میکنند و فتنه انگیزی. اما یک نوع چارومی هم در سکوت طریقتی وجود داشته است که من این رو توضیح میدم و عرایض خودم رو به پایان میبرم. این سکوت طریقتی دیگر عبارت بود از سکوت با نامحرمان. این غیر از سکوت رازورزانه است. خواهی وقتا شما رازی رو از نامحرمی پنهان میکنید، مجبور میدارید و در نتیجه سکوت میکنید. اما گاهی وقتا سکوت حالت طبیعی روح سالک است با نامحرمان. وقتی که با فرد نامحرمی، با کسی که در جهان او زیست نمی کند، از لطائف و از ذرائف عالمی که او در او سیر می کند بی خبر است، وقتی که در اون محضر می نشیند چیز مشترکی ندارد، حرفی برای گفتن نیست. در نتیجه فرد رغبتی هم به مصاحبت ندارد. ساعتها نشسته است اما خاموش است، سخنی بر زبان نمی آورد. گفت با لب دم ساز خود گر جفتمی، همچنی من گفتنی ها گفتمی. بله، اگر من دم ساز خود رو پیدا می کردم، رفیق خود رو پیدا می کردم، خیلی حرفا داشتم که بگویم. هر که او از هم زبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. وقتی هم زبانی پیدا نمی کند، شریک الازواق پیدا نمی کند، کسی نمی داند که احوالی که او در او سیر می کند، جهانی که او در او زیست کرده است، شیرینی و حلاوتی که او مزیده از چگونه چیزی، حرف نزدیم با هم بزنیم، چیز مشترکی در میانه نیست. چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنوی زان پست بلبل سر گذشت. جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. خب برابر این گاهی وقتا در موقع مشغولیاتی که دیگران براشون جالب و جذاب است، چندان در چشمش فرد بیرون است که اصلا رغبت نمی کنه وارد اون گفتگوها بشه. و اون چیزایی هم که برای او جذاب و رغبت انگیز است، برای دیگران توجه انگیز نیست. لذا حرفی در میانه نیست، سخن مشترکی در میانه نیست برای رد و بدل کردن. لذا در اینجا هم خاموشی رو میدن. مولانا غزل زیبایی داره که من حسن ختام عرایزم قرار میدهم. در اینجا مولانا احوال خودش رو بیان میکنه. میگوید که خداوندا، تو که محبوب منی، معشوق منی، احوال من با این آدمیان از این قرار است. وقتی که کنارشون نشستم اصلا رغبت سخن گفتن ندارم. باید هر جایی که میخوان برم به زور میرم، به زور میرم. هر جایی که جلسه مجلسی شرکت میکنم و خود مرارت ها تحمیل میکنم تا برم. اما از آن سو وقتی که سخن تو در میان میآید تر میکشم، نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. وقتی قراره به سمت تو بردیم، نه لنگ لنگان که پرواز کنان میردیم. همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم، همه شراب تو نوشم چو لب فراز کنم. حرام دارم با مردمان سخن گفتن، و چون حدیث تو آید سخن دراز کنم، هزار گونه بلنگم به هر رهم که برن، رهی که آن به سوی توست ترک تاز کنم. پریر عشق مرا گفت من همه نازم، همه نیاز شان لحظی که ناز کنم. چون ناز را به گذاری همه نیاز شوی، من از برای تو خود را همه نیاز کنم. ما وقت مولانا به ما میگوید که خموش باش، زمانی بساز با خموشی، که تا برای سماع تو چنگ ساز کنم. در این عالم قاعده برقرار است، وقتی که تو به اون محضر میرسی، هنر خاموشی ورزیدن رو بیاموزی، رفته رفته خواهی دید که در این عالم برای تو موسیقی جاودانه در حال نواختن است. کسی در عالم قدس زخمهای خود رو به چنگ میزند و برای تو اون ساز رو به ترنگ آورده است، ولی تو اون آهنگ دلانگیز رو در هیاهوی این همه همهمههایی که تو رو احاطه کرده است، جهان تو رو، جهان بیرون تو و جهان درون تو، نمیاد، نمیشنه. در صورتی که اون چنگ نواز در عالم قدس نشسته است و موسیقی جاودانه برای تو در حال نواختن است. بنابراین خموش باش، زمانی بساز با خموشی، که تا برای سماع تو چنگ ساز کنه. انشاءالله دنبال این بحث رو قداشت پیغام کنید. متشکرم. Thank you.